بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با توریه بود که آیا در ضرورت توریه وجوب دارد یا رجحان دارد. مباحثی مطرح شد. در بحث گذشته فرمایش شهید ثانی رو ذکر کردیم. در این رابطه شهید ثانی فرمودند که در مواقعی که مثلا ودیعه‌ای نزد انسان هست و باید اون ودیعه رو حفظ کنه، اگر ظالمی اراده دارد که با ظلم این ودیعه رو بگیره، ما وظیفه داریم که مقاومت کنیم و این امانت رو حفظ کنیم. حفظ این امانت گاهی متوقف می شود بر کذب، دروغ گفتن یا حتی قسم دروغ خوردن. خب مسلمه که دروغ گفتن حرام است، قسم دروغ خوردن حرام است و قبیح است، لکن مال مردم که حق الناس تضییع بشه و از بین بره اونم قبیح. خب یک انسان مسلمان در مقابل دو قبح قرار گرفته، یک این که دروغ بگوید و قسم دروغ بخوره، دوم این که مال مردم تلف بشه. دوران امر بین دو قبح، دو قبیح که یکی از این دو رو باید مرتکب بشه. اگر دروغ نگه و قسم دروغ نخوره، مال مردم از بین میره، و اگر قسم دروغ بخوره، خب میترسه که قسم دروغ خوردن گناه داشته باشه و عذاب داشته باشه. دو تا قبیح در کنار هم که قرار گرفتند، که در تعبیر فارسی ما گاهی میگیم دوران هم بین بد و بدتره، اینم بده اونم بدتره، میگیم حالا بد رو انتخاب میکنیم، بدتر رو کنار میگذاریم. در اینجا دروغ گفتن قبیح و اتلاف مال مردم اون هم اقبح، کدومش رو انتخاب میکنیم؟ میگیم دروغ بگیم و مال مردم رو نجات بدیم. این فرمایش شهید ثانی بود که در بحث دیروز اشاره شد. توجه به این که حق الناس هم اهمیت بیشتری داره، مال مردم رو باید حفظ کرد، لذا ما میگیم دروغ بگه و حتی قسم دروغ هم بخوره و مال مردم رو حفظ کنه. مرحوم بهرانی صاحب حدائق ایشون میفرماید بر این که عرض کنم، بر این که این حرف درست نیست، یعنی این جمله که این قبیح هست و اون قبیح هست و این بد و بدتر در اینجا وجود نداره. اگر یک چیزی واجب شد، حفظ مال مردم واجبه، مقدمه واجبم واجبه و واجبه که شما دروغ بگی و مال مردم رو حفظ کنی. وظیفتون اینه در این لحظه، شمای مسلمان وظیفه داری مال مردم رو حفظ کنی، و این متوقفه بر این که دروغ بگی و قسم هم بخوری، میشه واجب، هیچ قبحی هم نداره. یعنی چه که این قبیح هست و اون هم قبیح هست؟ و این تعبیر تعبیر غلطیه. بد و بدتر نگید. وقتی یه امری رو شارع مقدس بر شما واجب کرد، گفت لازمه که شما قسم بخوری و مال مردم رو حفظ کنی، اینجا دیگه هیچ قبحی وجود نداره، فقط مصلحت خالصه، حسن کامله و حسنه، و شما این دروغ گفتن برای شما اجر کبیر داره و حسن هست و هیچ قبحی درش وجود نداره. اشکال مرحوم بهرانی به این تعبیره که تعبیر شهید ثانی که تعبیر کردن این قبیحه اون هم قبیحه منتها اون قبحش بیشتره، این تعبیر تعبیر درستی نیست. یک امری که واجب و وظیفه ما شد، وظیفه ما دیگه قبح نداره، معنا نداره بگید این قبیحه. ممکنه در ذاتش کذب قبح داشته باشه، ولی در این مورد برای این شخصی که میخواد مال مردم رو حفظ بکنه، بحث قبح مطرح نیست، فقط حسنه، فقط مصلحت هست و وظیفه شرعی است و منافع هست و هیچ قبحی در اینجا وجود نداره. و مرحوم بهرانی می‌فرماید بر این که و الا اگر این حرف رو بزنید، لازمش اجتماع قبح و حسن هست، اجتماع ضدین هست، اجتماع ضرر و نفع در شیء واحده، هم مدح داره هم عقاب داشته باشه، هم ذم داشته باشه هم ثواب داشته باشه. این نمیشه یک چیزی بگید قبح داره و در این حال ثواب هم داره، یک چیزی بگید قبیحه در این حال و مدح هم داشته باشه. کار این ممدوحه. همه عقلا میگن باریکلا که دروغ گفتی و مال مردم رو نجات دادی، جان مردم رو نجات دادی، و این ممدوح و حسنه و هیچ قبحی درش وجود نداره. بعد مرحوم بهرانی اشاره میکنه به یه روایتی که از ابی صباح کنانی، قال والله لقد قال لی جعفر ابن محمد علیه السلام، که ابی صباح کنانی میگوید والله به من فرمود امام صادق علیه السلام، ثم قال ما صنعتم من شیء او حلفتم علیه من یمین فی تقیه فانتم منه فی سعه. اگر تقیه بود و شما دروغ گفتید یا قسم دروغ خوردید، شما در اونجا هیچ قبحی برای شما نیست، شما در وسعتید، میتونید این کار رو انجام بدید. و قال ابو عبدالله التقیتو فی کل ضرورتن و صاحبها اعلم بها حین تنزل به. اینم یه روایت دیگه از امام صادق که هر جا که ضرورت پیش بیاد باید تقیه کرد و صاحبش هم بهتر تشخیص میده که الان جای تقیه است. بله.
باشه استاد، سوال پرسیدن که اگر حتی این مال مقدار اندک هم باشه، باز این جواز میاد اینجا یا نه؟
بالاخره مال اگر معتنابه باشه و حفظش واجب باشه، این آثار برش مترتبه. یه موقع شما میگید حفظ این واجب نیست، حفظ این مال واجب نیست، چون انقدر کمه که عقلا بهش اعتنا نمی کنند. ولی یه موقع میگید نه، مالیست حفظش واجبه، چون برای هر کسی فرق میکنه. مثلا فرض کنید برای یک کسی 1000 تومان هیچ به ارزشی نداره، اما برای یک کسی همون 1000 تومان هم خیلی ارزش داره، مالی نداره او. یک کسی یه فقیریست، یه مال مختصری داشته، حالا داده پهلوی شما امانت، پهلوی شما، شما باید او رو حفظ کنید براش، برای او ارزشمنده. یه موقعی است که چون ارزش مال برای افراد متفاوته، خب شخصیت ها و مقدار پول هاشون و ثروت هاشون متفاوته، زمان مکان همه اینا فرق میکنه. ارزش پول یه موقعی میگید هیچ ارزشی نداره که حفظش واجبم نیست، خب این یه بحثی است، خیلی کمه که اصلا حفظش واجب نیست. یه موقع میگید نه حفظش واجبه، عقلا اعتنا میکنن، برای این شخص این پول پول زیادیه، ارزشمنده بالاخره براش، باید هم حفظش کرد. خب حالا که باید حفظش کرد، چجوری باید حفظش کرد؟ راهش چیه؟ یه راهش اینه که دروغ بگه یا قسم بخوره، راه دیگری وجود نداره در اون صورت. پس بنابراین این یک روایت. روایت دیگری که ما در صفحه 970 ذکر کردیم و روا عن جعفر علیه السلام عن ابیه علیه السلام عن آبائه علیه السلام عن علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احلف بالله کاذبا و نج اخاک من القتل. خب این روایت رو ما قبلا هم خونده بودیم، سندش هم ذکر کرده بودیم که سندش هم موثقه و معتبره، که رسول خدا فرمود احلف بالله کاذبا. احلف چه صیغه‌ایه؟ صیغه امره، یعنی قسم بخور، واجبه که شما قسم بخوری و برادر مؤمنت رو از قتل نجات بدی. یا روایت دیگری که هست، قال قلت لأبی جعفر نمر بالمال. این روایت هم قبلا داشتیم، سندش هم بررسی کردیم و قبلا بحث کردیم که سندش هم موثقه. قلت لأبی جعفر، به امام باقر علیه الصلاه و السلام گفتم که نمر بالمال علی العشار، داریم مالمون رو میبریم، مالیات بگیر از ظالم از طرف سلطان ستمگر، فیطلبون منا، از ما مطالبه میکنند. ما میگیم بابا بخواییم نجات پیدا بکنیم، فیطلبون منا ان نحلف لهم و یخلون سبیلنا. میگن قسم بخورید، ما میگیم بابا این بخواییم بگیم منکر بشیم، میگن باید قسم بخورید تا ما رو رها کنند، و یخلون سبیلنا، راه ما رو باز کنند، بذارن ما بریم، مالیات بگیر جلوی ما رو میگیره، میخواد مالیات بگیره. ولا یرزون منا الا بذالک، هیچ رضایت هم نمیدن، میگن باید قسم بخوری. قال آقا امام باقر علیه السلام میفرمایند فحلف لهم، برای اینها قسم بخور تا مالیات ندی به این ظالم. فهو احل من التمر و الزبد، این قسم خوردن شیرین تره و بهتره از خرما و سرشیر. خرما و سرشیر چقدر لذتمنده. این قسم شما برای اینکه مالتون رو حفظ کنید از او شیرین تره. خب اینم یک روایت که این روایت هم سندش موثق و معتبره.
سوال پرسیدن که حتی این مال که میخواییم حفظش کنیم اگر مال کفارم باشه، باز قسم خوردن برش جایزه؟
ببینید اونجایی که حفظ مال واجبه، یعنی امانتی به شما داده شده، کفار یه موقع کفار حربیه، یه موقع کفاری است که در ذمه اسلامن. حالا یه کسی است در مملکت جمهوری اسلامی کافره ولی در ذمه است، یعنی مورد اعتبار شماست، مورد حفظش واجبه، امین شدید شما برای شرعن و باید مالش رو حفظ کنی. خب شما که باید مال این رو حفظ کنید، برای حفظ مالش گاهی باید قسم هم بخورید، قسم باید بخورید. یه موقع میگید نه، حفظ این مال واجب نیست، این کافر حربیه. بله، اگه کافر حربی بود و حفظش واجب نبود، در اونجا قسم خوردن هم جایز نیست. این مربوط میشه به اون مال که آیا این حفظش واجب باشه یا اینکه حفظش واجب نباشه. روایت دیگر هست که باز از حلبی است، انه سأل ابا عبدالله علیه السلام. ما در پاورقی سندها رو نوشتیم و صحت روایت رو بیان کردیم. سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یحلف لصاحب العشور یحرز بذالک ماله. یک کسی قسم میخوره برای اون کسی که مالیات میگیره از طرف سلطان ظلم، یحرز بذالک ماله، قسم میخوره تا مال خودش رو حفظ کنه. قال علیه السلام نعم. آقای امام صادق علیه السلام فرمودن بله، اشکالی نداره. اینم یک روایت که این روایت رو هم ما گفتیم سندش صحیح هست و درسته، هیچ اشکالی نداره شما قسم بخوری و مالت رو حفظ کنی. و ما رواه فی الکافی، روایت دیگر که ما در همون صفحه 970 ذکر کردیم، روایتی است که در کتاب کافی هست. ان محمد ابن مسعود طائی قلت لعب الحسن، گفتم به عرض کنم بر این که امام کاظم علیه ابی الحسن، امام کاظم علیه السلام، ان امی تصدقت علیه بدار لها، مادری داشتم به من خیلی محبت داشت، خانش رو به من داد، گفت این خانه من مال تو، به یکی از اولادش خانش رو میده، مادر خانش رو میده به یکی از اولادش. او قال به نصیب لها فی دار، یا میگه این قسمت خانه مال تو، یا کل خانه رو بهش میده یا یه قسمتش رو بهش میده. فقالت لی استوسق لنفسک، بعد به مادر به اولادش میگه میترسم من بمیرم بچه ها بیان ازت بگیرن، یک محکم کاری انجام بده، اینو محکمش کن که بعد از من مردم این مال رو از تو نگیرن، تو بچه خوب من هستی، میخوام این خونه مال تو باشه. استوسق لنفسک، اینو محکمش کن که بچه ها بعد از من نیان از تو بگیرن. من هم که پسر این مادر بودم، رفتم یه نامه رو تنظیم کردم که قانونی باشه. فکتبتو علیها، یه نامه تنظیم کردم به این صورت که ان انی اشتریتو و انها قد باعتنی و قبضت سمن، نوشتم که این خانه رو مادر من به من فروخته و پولش هم گرفته. خب این رو نامه رو نوشتن، مادرم امضا کرد و مهر کرد و اینها، و این خانه رو به این اولادش، به این بچهش داد. فلما ماتت، وقتی مادر مرد، قال الورثه احلف، این نامه رو میاره میگه این خانه مال منه، پسر بچه های ورثه ناراحت میشن میگن قسم بخور. فلما ماتت، وقتی مادر مرد، قال الورثه احلف انک اشتریت و نقدت الثمن، قسم بخور که این خانه رو تو خریدی و پولش هم دادی. فان حلفت له لهم اخذته، اگر من قسم بخورم این خانه رو میتونم بگیرم صاحب بشم، و ان لم احلف لهم لم یعطونی شیئا، اگر قسم نخورم به من نمیدن این خانه رو، بچه ها میریزن سر من و این خانه رو از من میگیرن. خب امام چی میفرماد؟ قال فقال، امام فرمود فحلف لهم و خذ ما جعلته لک، قسم بخور، قسم دروغ بخور و مالت رو از دست اینها نجات بده. خب این روایت میبینید که عرض کنم بر این که سندش هم صحیحه، این روایت رو صاحب حدائق ذکر کرده و مورد استناد بر این که قسم دروغ خوردن واجبه، باید قسم دروغ خورد و مال انسان رو، مال خودش رو نجات بده. خب شما از این روایات چی فهمیدید؟ چندین روایت رو ما براتون خوندیم. آیا در اینجا امام علیه السلام توصیه فرمودن توریه کن یا دروغ بگو؟ احلف بالله کاذبن و نج اخاک من القتل، یا در این روایات دیگه همش داشت قسم بخور، قسم دروغ بخور؟ در یه دونه روایت شما نمیبینید که توصیه کرده باشن که توریه بکن؟ اگر توریه واجب بود، خب باید حضرت در مقام بیان میفرمود که میخوای قسم بخوری نیتت رو عوض کن که توریه بشه. نه، اصلا این حرفا نیست. توریه چیزی نیست که مورد تأکید ائمه علیهم السلام باشه. وقتی مجبور شدی مال مردم رو یا مال خودت رو یا جان خودت یا جان مردم یا آبروی خودت، آبروی مردم رو میخوای حفظ کنی و بایدم حفظ کنی، دروغ بگو، هیچ مشکلی نداره. احلف بالله کاذبن، در همه این روایات شما میبینید قسم امر شده که باید قسم بخوری، بحث توریه هم هیچ مطرح نشده. لکن در بعضی از روایاتم که بحث توریه اشاره شده بود، در اونجا هم رجحان معل معرفت بها، اگر توریه رو بلدی نیتت رو مثلا عوض کن، اونم در صورت معرفت بود که گفتیم رجحان ازش استفاده میشه و وجوب ازش استفاده نمیشه. خب این روایات در رابطه با مال داشتیم، در رابطه با جانم داشتیم. نج اخاک، احلف بالله کاذبن و نج اخاک من القتل، راجب به جان بود، راجب مال بود، اما راجب آبرو نبود تو اینها. ولی به نظر ما آبرو هم از روایات دیگه استفاده میشه که اهمیتش از مال بیشتره، از جانم اهمیتش کمتر نیست، که آبروی انسان رو باید حفظ کرد. یه جا شما باید آبروی یک کسی رو حفظ کنی. چجوری آبروش رو حفظ کنم؟ باید دروغ بگی، دروغ بگو و آبروش رو حفظ کن. پس بنابراین چه در رابطه با جان و چه در رابطه با مال مردم و آبروی مردم، ما وظیفه داریم که دروغ بگیم و جان مردم رو حفظ کنیم، جان خودمون رو حفظ کنیم. وظیفه داریم دروغ بگیم، آبروی مردم و آبروی خودمون رو حفظ کنیم. وظیفه داریم دروغ بگیم مال مردم رو حفظ کنیم، مال خودمون رو حفظ کنیم. در صفحه 971 القول الثانی عدم و وجوب توریه، قول دوم این است که توریه واجب نیست، که ما همین رو گفتیم. تا حالا ما داشتیم این قول رو تقویت میکردیم که توریه واجب نیست، ممکنه در مقام قسم خوردن رجحان داشته باشه اما وجوب نداره. لذا قول دوم که خب دسته ای از علما قبول کردند، مثل صاحب شرایع و مختلف و علامه و نهایت المرام و عرض کنم مرحوم سبزواری و صاحب حدائق و مفتاح الکرامه و امثال اینها، خیلی از علما این قول دوم رو انتخاب کرده که ما در حاشیه نوشتیم که این قول دوم درسته. در مراجع موجود هم خیلی از علما آمدن، مثل عرض کنم بر این که آیت الله بهجت، عرض کنم آیت الله صافی و دیگران هم این قول رو انتخاب کردن و رهبر معظم انقلاب هم همین قول رو انتخاب کردن که توریه واجب نیست. خب نظر ما هم همینه و دلائلی هم که در سابق ذکر کردیم روایات اطلاق داشتن، احلف بالله توش توصیه نشده بود، با اینکه در مقام بیان بود اما توصیه نشده بود که شما توریه بکنید. پس بنابراین ما به نظرمون میاد که توریه واجب نیست، چه در رابطه با امور مالی باشه، یعنی حفظ مال خودم یا دیگری، مسلمان دیگری، یا جان خودم یا جان مسلمان دیگری، یا آبروی خودم یا آبروی شخص دیگری. در اینجا دروغ گفتن جایزه و هیچ نیازی به توریه هم نیست. اما دلایلی هم در اینجا اقامه شده، یکیش اصله. اصل اقتضا میکنه که بگیم توریه، شک میکنیم واجبه یا واجب نیست، اصل عدم وجوبه. خب این اصل عدم وجوب توریه در مقام شک صاحب جواهر بهش استناد کرده، مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام بهش اشاره کرده. ما به نظرمون نیاز به این اصل نیست. چرا؟ به جهتی که ما انقدر دلایل قوی داریم که نیاز نیست که به اصل تمسک کنیم، چون الاصل و دلیلون حیث لا دلیل. اگر نداشتیم دلیل به اصل تمسک میکنیم، ما دلیل داریم و این همه روایات همه در مقام دلیل بودن. ولی خب بالاخره اون کسانی که میخوان بگن واجبه باید دلیل بیارن، ولی اون کسانی که میگن توریه واجب نیست نیاز به دلیل ندارن، چون اصل عدم وجوبه. اگر شما قائلی به وجوب، باید دلیل بیارید برای وجوب، و الا باید بگیم واجب نیست. دلیل دومی که آورده شده همین اطلاقات روایات، این روایاتی که ما همه رو خوندیم، جانتو حفظ کن، مالتو حفظ کن، آبروتو حفظ کن، اینا تمام اینا در مقام بیان بودند ولی بیان نکردند که توریه بکن. توریه اصلا مورد توجه نبوده، مورد عنایت نبوده. از این اطلاق روایات هم استفاده میکنیم که توریه واجب نیست. اگر واجب دروغ بگی، خب دروغ بگو دیگه، توریه یعنی چه؟ نیتم رو عوض بکنم و این حرفا نیست. حالا ما البته گفتیم رجحان داره، ولی اینطور نیست که واجب باشه. لذاست که این جملات رو شما در کتب میبینید که به اطلاقات روایات عرض کنم بر این که تمسک میکنن. مخصوصا میگن عوام مردم، عوام مردم توجه به توریه ندارن، این توریه مال خواصه، اونایی که یه خورده ای حالا سرشون تو کتابه، اونها ممکنه از این مسائل اطلاع داشته باشن، مردم معمولی اصلا توریه نمیدونن چیه. این دوز و کلک ها رو بعضی از اینها بلد شدن و الا مردم معمولی دنبال اینجور مسائل نیستن. لذا روایاتی که ما در این باب داریم، یه روایت دیگه هم بخونیم برای شما. روایت هست که فمنها محمد ابن یحیی. خب محمد ابن یحیی عطار که امامی و ثقه است، ان احمد ابن محمد که اون هم احمد ابن محمد عیسی اشعری است که اونم امامی و ثقه است، ان علی ابن الحکم که علی ابن الحکم الانباری است اونم امامی و ثقه است، ان عبدالله ابن یحیی الکاهلی که اونم امامی و ثقه است، ان محمد ابن مالک که اون محمله، محمد ابن مالک محمله، لذا این روایت یه مقدار اعتبارش کمه، ان عبدالعلا مولا آل سام قال که این هم ثقه است که میگه قال حدثنی ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام فرمود حدثنی ابو عبدالله به حدیث فقلت له گفتم به امام صادق جعلت فداک الیس زعمت لی الساعه کذا و کذا. آقا امام صادق یه خبری داده بودند به این شخص مولا آل سام، یه خبری داده بودن، گفته بودن در این تاریخ این اتفاق میفته. بعد این مولا آل سام آمده خدمت امام، میگه که به امام صادق میگه الیس زعمت لی الساعه کذا و کذا، یادتونه که شما اینجوری فرمودید که این در این تاریخ این اتفاق میفته. فقال علیه السلام لا، حضرت فرمود نه من نگفتم، یعنی ما زعمتو، لا یعنی ما زعمتو. اون میگه از لیس زعمتلی، حضرت میفرماد لا یعنی من لا زعمتو، اینطوری زعم نداشتم. این خیلی ناراحت شد، گفت خودتون به من گفتید. فعظ و مذالک علی، خیلی براش سخت اومد که امام معصوم مثلا به نظرش داره دروغ میگه. فقلت بلا والله زعمت، والله شما این حرف رو به من زدید، گفتید در این تاریخ این اتفاق میفته. فقال علیه السلام لا والله ما زعمت. امام صادق فرمود والله من ما زعمت، این چنین زعمی نداشتم. باز عصبانی میشه این شخص، میگه قال فعظم علی، خیلی برام سنگینه، چطور منکر میشه حضرت؟ فقلت جعلت فداک بلا والله قد قلته، والله خودت گفتی این حرف رو. خب اینجا که میرسه امام میفرماد قال علیه السلام نعم قد قلته، بله من گفتم این حرف رو. پس چرا منکر شدید؟ حضرت فرمود زعم نبود، قلت من گفتم، تو چرا میگی زعمته؟ زعمته مال کسی است که تردید داشته باشه، زعم مال کسی است که یک شکی داره، تردیدی داره، مثلا یه پیشبینی میکنه. اینا که پیشبینی میکنن زعمه. یه افرادی میان میگن که آینده اینطور دلار گرون میشه، خب خبر که ندارن که، یا ارزون میشه، یا تو مملکت چنین و چنان میشه، این اتفاقات پیشبینیه، اینا رو میگن زعم. اما یه کسی خبر قطعی که میده اون زعم دیگه نیست اسمش. امام صادق میفرماد زعمت چیه؟ چرا با تردید برخورد میکنی با قضیه؟ من به طور محکم به تو گفتم این اتفاق میفته. قال نعم قد قلته، من گفتم این حرف رو، نه اینکه زعم داشتم. اما علمت ان کل زعم فی القرآن کذب. امام صادق علیه السلام می فرمانند در قرآن زعم کذبه، یعنی پیشبینی ها و پیشگویی و با احتمالات انسان بخواد برخورد بکنه این کذب دروغه. شما نباید با احتمال مسائل رو مطرح کنید. بله من با صراحت گفتم به تو که این اتفاق میفته. تو میگی زعمت. زعمت چیه؟ زعم چیه؟ خب این روایت درسته که از نظر سند خیلی سند درستی نداره، ضعیف السنده، اما از نظر محتوا خب این است که حضرت در اینجا رو کلمه زعم قسم میخوره که من زعم نکردم، زعم نداشتم، بلکه قلتو، گفتم این حرف رو. یعنی یک معناییش. خب آیا واقعا شما این روایت رو چگونه معنا میکنید؟ اینجا بحث توریه است یا بحث تحقیق لفظیه؟ حضرت داره یاد میده، میگه میخوای صحبت بکنی درست صحبت کن، من به تو گفتم این کار اتفاق میفته. شما میگه زعمت. زعمت یعنی پیشبینی کردی، حرفت غلطه، بحث توریه نیست اینجا. آقایونی که به این روایت استناد میکنن برای توریه، امام صادق علیه السلام توریه نکردن، توضیح دادن که شما وقتی میخوایی با یه شخصیتی صحبت بکنی، وقتی یه کسی یه جمله‌ای به شما گفته همونو بگو، بگو شما فرمودید اینطوری، نگو زعمت. زعمت در حالت تردیده، ولی قول گفتن با قاطعیت، با استحکام. لذاست که امام صادق زعم رو منکر میشه ولی قول رو منکر نمیشه، قسم میخوره که زعم نبوده ولی قول بوده. این توریه نیست، این ربطی به توریه نداره، این معنا کردن لغته که حضرت میگه دقت داشته باشید در صحبت کردنتون. و عرض کنم که وقتی میخواید صحبت بکنید دقیق صحبت بکنید. به نظر ما این روایت هیچ ارتباطی با بحث توریه نداره، بلکه معنای دقیق کلمه رو امام صادق علیه السلام توضیح میدن و بیان میکنن در قرآن شما زعم باطله و هیچ این روایت دلیل بر توریه نیست. انشاءالله تفصیل مطلب رو در مباحث آینده عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.